بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
آقای حسینی هم در مجلس حاضر هم دیگه بله؟ خب عرض به حضورتون که همه صفحه 145 بودیم درسته؟
بله
نه
155
میخونم بله چشم بله عرضم به مزید روایتی هست از امام صادق صلوات الله و سلام علیه روایت هم توی کافی اومده هم توی توحف اومده تو توحف در ضمن روایت خیلی مفصلی اومده در کافی نقل میکنه مرحوم کلینی که قال لرجل یه رجلی حضرت فرمودن که همون یا هشام روایت یا هشام هست توی توحف روایت مفصلیه توصیه های امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم که تو کافی مرحوم کلینی نمیگه که مخاطب امام کی بوده میگه قال لرجل توی تو حق اومده کامل اومده یکی از جملهاش اینه که انک جعلت طبیب نفسک تو طبیب نفس خودت قرار داده شدی طبیب جان خودت قرار داده شدی و بین لک دا و دللت علی الدوا و عرفت آیت صحه بیماری جانت برای تو تبیین شده دوای این بیماری هم به تو راهنمایی شده دلیل تلت دوا و علامت سلامتی رو هم به تو معرفی کردن خب طبیعتا یه پزشک یه دکتر اگر بخواد کار خودش انجام بده اولا باید تشخیص داشته باشه خب دردها رو بشناسه اولا خارجان دردها رو بشناسه ثانیاً درد رو تشخیص بده سالستن چی؟ ازم به محضرتون که یه داروی براش تجویز کنه دیگه همش ستاست دردها رو آشنا باشه توی مریض درد رو تشخیص بده داروها رو هم بشناسه ولی مریض دارو رو تجویز بکنه خب ما هم که طبیب جان خودمون شدیم هر ستا اینا برامون فراهمه هم بوین علک دا هم دلل تعالی دوا هم عرفت آیت صحه علامات و نشانهای سلامتی هم به شما معرفی شده خب فنظر کیف قیامو که علی نفسک ببین با خودت چی کار میکنی چجور نسبت به جان خودت رسیدگی میکنی و نسبت به جان خودت تبابت میکنی خب خیلی حدیث حکیمانه و قشنگی است اگر بخوام یه توضیح بدم اون سه قسمتی که حضرت میفهم بوین علک دا دللت علی الدوا و عرفت آیت صحه اون دوتای اولش که بوین علک دا دللت علی الدوا تو یه روایت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر دوش اومده حضرت و اصحاب خطاب فرمودن که الا اخبرکم بدائکم من دوائکم یا الا اخبرکم بدائکم و دوائکم دو جور نسخه داره اصحاب گفتن قالو بلا یا رسول الله حضرت فرمودن دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار بله درد شما بیماری شما گناهان شما هست خب و دوای این بیماری هم استغفار و توبه به سوی خدای تعالی هست تمام دعا کمول ذنوب و دعا کمول استغفار عرضم به معذرتون که اون قسمت سومش که و عرفت آیت صحه اینم من تا اندازه که فحص کردم جایی ندیدم که توی روایتی چیزی اومده باشه که علامات سلامتی نفس و علامات سلامتی روح چی هست ولی خب به نظر میرسه میشه این رو پیدا کرد با این توضیح که تمام اون چیزایی که به عنوان صفات منافقین در قرآن کریم یا در روایات اومده تمام اون چیزایی که به عنوان صفات کفار در قرآن کریم و روایات اومده اینا همش علامات بیماریه همینا علامات چی هست؟ علامات بیماری نفسه بیماری روحه خب که اگر کسی یکی از این علام رو توش تو خودش ببینه این معنیش نیست که منافقه یا کافره نه یکی از اون علائمی که نشانه های کفاره در وجود من پیدا شده معلوم میشه یه جایی کار ایراد داره که این علامته در وجود من پیدا شده بره آدم بگرده ببینه مشکل از کجا هست خیلی مهمه این علامت ها رو آدم حواسش باشه بره بگرده پیش رو بگیره مشکل از کجا هست که من این حالت رو دارم. چند تا علامت رو برای نمونه براتون بگم. مثلا در مورد علامات، تو علامات منافقین، آیاتی که در مورد منافقین هست خیلی جالبه، خیلی از این علامتهای سلامتی رو یا علامتهای بیماری رو دادن توش میتونه به دست بیاره دیگه. یکی از علاماتش، علامات بیماری، علامات منافقین اینه که اذا قامو الاسطلات قامو کسالا، با کسالات و بیحالی میرن سراغ نماز. خب از علامات منافقینه. و اگه آدم احساس کرد اینجوری باید احساس خطر کنه، نکنه منم یه جایی مشکل داشته باشه، یه رجعو اله انفسویم بکنیم. یکی دیگه از علاماتشون لا یذکرون الله الا قلیلا. این خیلی جالبه، قرآن نمیگه لا یذکرون الله، در منافقین نمیگه لا یذکرون الله، میگه لا یذکرون الله الا قلیلا، کم به یاد خدا هستن، نمیگه اصلا به یاد خدا نیستن، میگه کم به یاد خدا هستن. خب اگه آدم وضعیتش اینجوری بشه که بیاد خدا نباشه یا کم بیاد خدا، یا از الان منافقینه، یا عرضم به محضرتون نشانه های خیلی زیادی همه هست. حالا دیگه رفقا توی در ضمن تدبر در قرآن میتونید مثال های خیلی زیادی همه هست. یه مثال دیگرش، یکی از علامات کفاره، اذا ذکر الله وحدهش معذت قلوبهم، موقعی که صحبت در مورد خدا به تنهایی میشه اینا اشمعذت قلوبهم، تنفر پیدا میکنن، بعدشون میاد حالشون گرفته میشه. و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون، موقعی صحبت از غیر خدا میشه، صحبت از غیر خدا میشه اینا چی؟ بله کیف میکنن، به قول آقا سرحال میشن، خوششون میاد. خب خیلی نشانه میشه پیدا کرد. بخوام بشینیم همین الان صحبت بکنیم، شاید دو ساعت من هیچ چیزایی به ذهنم بیاد خدمت شما بگم. خب این حدیث خیلی ارزش سرمایه گذاره. بعضی روایات هست بله تو یک مقصد یک مورد به درد آدم میخوره، ولی این روایت یک کلیدی، آدم دائم باید حواسش باشه. انکه جوهت طبیب نفسک دیگه، این نفس بالاخره از اول همراه ما هست تا آخر هم همراه ما هست و باید تبابتش کنیم. فندور کیف قیامو که علا نفسک، قیام علا معنی مراقبت کردن دیگه، قام علیه خب یعنی مراقبت کردن، سرپرستی کردن، حفاظت کردن. دائم انسان باید مراقب نفس خودش باشه. و این سه تا نکته، بوین لک الداء ذللت علی الدواء و عرفت آیت الصحه، این سه تا رو دائم انسان باید متوجه باشه. این حدیثی که ارزش داره آدم هر روز بخونه، ارزش داره آدم بنویسه جلو چشمش باشه همیشه، یا بالاخره اینقدر تو ذهن انسان شکل بگیره که هیچ وقت از ذهنش پاک نشه، که همیشه بالاخره حواسمون باشه ببینیم کجای کاری. خدا انشاءالله به همه ما توفیق اصلاح نفس و طبابت نفس رو به احسن وجه مرحمت بفرماید انشاءالله. خب دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه بحث به اینجا رسید که با توجه به دو تا نکته که ما از روایات استظهار کردیم که قصد و عدم قصد تأثیری در مسئله نداره، تو مسئله به اصطلاح خب قصد و عدم قصد تأثیری نداره، قصد یعنی قصد تقوی دشمن، یا عرضم به محضرتون علم و عدم العلم هم تأثیری نداره، روایت نسبت به هر دوتاش اطلاق داشت. با توجه به این دوتا نکته معلوم میشه که ما اون عمومات حرمت اعانه و عمومات مسامحه در رد از منکر اینا اینجا نمیاد. خب حالا که اونا نیومد، بنابراین اونجایی که قصد و علم وجود نداره با چیکار کنیم؟ دلیلی نداریم دیگه، ادله خاصه نمیگیره، عمومات هم نمیاد، لذا اصل اباحه و اصل براءت جاری میشه. خب اگر در مسئله اصل جواز و اصل براءت اصل اباحه داشته باشیم، طبیعتاً ما برای خروج از اصل باید به مقداری که یقینی هست و حجت برش تمام شده اکتفا بکنیم. اون مقداری هم که حجت برش تمام شده چی هست رفقا؟ بحث سلاح هست، اسلحه هست که حجت برش تمام شده. در مورد امور دیگر مثل آلات تدافعی، در مورد اینها عرضم به محضرتون که حرف اولیه شیخ اینه، دلیل نداریم، لذا اینا رو دیگه نمیتونیم بگیم که از جواز خارج شده و ممنوع. این حرف اولیه است. منتها این حرف اولیه رو سریع شیخ ازش عدول میکنن. عدولشون هم اینه که میفرمان که ولیکن یمکن ان یقال، یون که ایقال امکان داره کسی بگه که آقا چرا میگید که ادله شامل آلات تدافعی نمیشه؟ اتفاقا خوبم شامل میشه، چون ما یک حدیث توحف رو داریم، دو ذیل روایت هند سراج رو داریم. حدیث توحف میگه هر چیزی که موجب تقوی کفر و شرک میشه. خب تقوی فقط به آلات تهاجمی نیست که، به آلات تدافعی هم تقوی حاصل میشه. این یک. ثانیا ذیل روایت هند سراج هم داشتیم، یستعینون بهی علینا من حمل الى اعضائنا سلاحا یستعینون بهی علینا. خب این وصفی که بعد از اصطلاح آورده وصف مشعر به علیته، یعنی معیار این که اصطلاح رو از وصف همونن که حملش به طرف مشرکین معصیته، معیارش اینه که یستعینونه بهی علینا. خب این نکته یستعینونه تو آلات تدافعی هم هست، اگر چی؟ اگر اینا آلات تدافعی داشته باشن، زره داشته باشن، کلاهکود داشته باشن، با این خب قوت بیشتری پیدا میکنن، نیروهاشون بهتر حفظ میشه و بیشتر میتونن بر ما غلبه بکنن. لذا این دوتا نکته، یکی عموم روایت توحف، یکم عمومی که از اون تعلیل حالا یا شبه تعلیلی که از ذیل روایت هند سراج استفاده میشه، با توجه به این میتونیم بگیم که آلات تدافعی هم همون ممنوعیت رو دارن. من متن رو بخونم بعد جواب سوالای رضایی رو میدم. بلکه یمکن ان یقال ان ظاهر روایت توحف العقول انافه الحکم علی تقبل کفر و وهن الحق و ظاهره یا و ظاهره اصبر اسم خبر این نگه بشه میشه ظاهره، اصبر خود این نگه بشه میشه ظاهره، جمله اصبر جمله بشه. و ظاهره قوله علیه السلام فی روایت هندن که حضرت هم من حمل الی عدونا سلاحا یستعینون بهی علینا، که ظهورش هم تعلیق خلاصه حکم به وصف سلاحا که این صفت داره، یستعینون بهی علینا، ظاهرش نگه ان الحکم منوط بالاستعانه، حکم منوط و معلق به استعانته، معلل به استعانته، ولکلو موجودون، ولکل این هر دوتاش هم متقوی همین استعانه، هر دوتاش موجودون پی ما یکن نایزن، هر دوتاش تو ما یکن هم توی آلات تدافعی هم چی؟ موجوده کما لایخفا. دلیل سوم رو هم بگم، یه دلیل سومی هم هست که این دیگه به اولویت دلالت میکنه، این دوتاش رو دلیل سومی هست که به اولویت دلالت میکنه، روایت حکم سراج. حکم سراج در مورد سرج و آلات سرج که به دشمن فروخته میشه از حضرت سوال کرد. خب سرج نه از آلات تدافعی نه از آلات تهاجمی هیچ کدوم نیست، از وسایلی که برای طرف توی جنگ اسبش رو زین میکنه و اسب زین کرده میره جنگ، نه از آلات یکی. از آلات جنگ خلاصه نیست، نه تدافعیش نه تهاجمی. خب اگر سرجی که از آلات جنگی نیست، هم تو جنگ میشه استفاده کرد هم در غیر جنگ میشه استفاده کرد، اگر سرج رو حضرت میفرمان که کسی برای دشمنان ما ببره در حال جنگ نمیدونن معصیت هست، به طریق اولا اون چیزایی که از آلات جنگی هست ولو آلات تدافعی باشه اونا چی میشه؟ ممنوع میشه. مضافاً الی فحوا، این دلیل سوم میشه، الی فحوا روایت الحکم المانعه عن بیع السروجه و حملها عن بیع السروج، تمام. امکان داره کسی روایت حکم رو بخواد که اشکالی بهش بکنه. اشکالش هم اینه که تو روایت حکم اومده من حمل از سروجه و عداته ها، این کلمه سروجی که اونجا اومده از کنم خدمت تو جمع سرج نگیریم، جمع سریجی بگیریم، جمع سریجی بگیریم. خب سریجی ارزم مزد شما مختصر المعانی نخوندیدش کدوم؟ نه قدیم ما مختصر میخوندیم، تو مختصر متول یه شعری از اگه اشتباه نکنم شعر ماله چه امرالقیسه، ارز کنم خیلی کلمه مسترجی اونجا اومده، ارز کنم کلمه مسترجی اومده، تفتازانی توضیح میده که این کلمه مسترج یعنی چی. بریتش حالا خیلی مهم نیست، داره معشوقه خودشون میگه که خلاصه بله اوصاف معشوقه خودشو داره میگه امرالقیس، یک کلمه مسترجی اونجا داره که مسترج اونجا معنا میکنه، میگه مسترج از امکان داره از سراج باشه، امکان داره از سریجی باشه، امکان داره از سراج باشه. سراج یعنی چراغ، یعنی در مورد بینی اون خانم داره صحبت میکنه، یعنی بینیش بینی نورانی و قشنگیه. سریجی هم امکان داره از سوریجی باشه، سوریجی معنی شمشیر، تو اونجا تفتازانی میگه سوریجی معنی شمشیره، منصوبون الا قینن که خلاصه قینن حداد آهنگری که شمشیرهای خوبی میساخته، به خاطر همین کلن اسم شده برای شمشیر، سوریجی کلن اسم شده برای شمشیر. و دماغش این دماغ تیزی داره، تیز و خلاصه حالا خلاصه کسی امکان داره بگه که این سروجی که تو روایت اومده، تو روایت حکم اومده، منظور جمع سرج نیست، بلکه جمع چی هست؟ جمع سوریجیه. سروج یعنی شمشیرهای سوریجی، شمشیرهای مرغوب درجه یک. منظور از سروج اینه که شیخ میفرمان که آقا این اصلا با صدر روایت تناسب نداره. خب تناسب نداره که صدر روایت چی بود؟ تو صدر روایت راوی میگه که بله عبارت رو بیارید، من باید خیلی برگردم عقب. آره مصحد روایه معکون راوی سراجن. سراج به کسی که شمشیر و سوریجی میسازه نمیگن، سراج به کسی میگن که سرج میسازه. حالا تو روایت هم من یادم تو زن از ذهنم پرید، نمیدونم نکته ای تو صدر روایت هم سوالش رو ببینید.
اقل نهلا عبی عبدالله علیه سلام فعال لعب و حکمان از سراج ما ترافی من یخ نقل شام من از سروج و عدات آل نابرسته.
آه همینه دیگه، آش ظاهرن منظور از صدر روایت همین معکون روایت لایوناسه و صدر روایت معکون راوی سراجن. البته حالا صدر روایت افلت کردم اینو نگاه بکنم، یه چیز یاد داشتی کردم حالا از سلاح و سروج اومده آخر روایت اصلا سرد میگه. یه مرحوم مامقانی یه چیز حاشیه اینجا دیدم، حواسم نبود تو مطالبه این الان نگاه کردم، یه حاشیه مرحوم مامقانی داره. مرحوم مامقانی میگه که شمشیر ادوات نداره، تو روایت داره ادوات، شمشیر ادوات نداره. خب اونی که ادوات داره سرجه، زینه که ادوات داره، با شمشیر نهایتش غلاف داره دیگه، ولی اونجا ادوات درسته یا اداته؟ اداته، ادات مفرده. حالا بالاخره مرحوم مامقانی اینجور میگه، میگه که لیسل سیفه، میگه قرینه صدرش اینه که وقع از سال من از سروجه و اداته ها و لیس لسیف ادواتون زائدتون که لایت و اوحافل وجود حتی توز کرف سوال علا وشل خصوص. اینجور نیست که ادوات زائدهی داشته باشه که خلاصه علا بر خودش اونم بله نهایت غلاف داری که غلاف همیشه با خودشه، اینجور نیست که علا بر خودش و غلافش که با هم هستن تابعش از غلاف شمشیر تابعش شمشیره، چون شمشیری که طرف لخت که خرید فروش نمی کردن که همیشه همراه غلاف بوده، طرف می‌خواسته شمشیر رو بپوشه دیگه، همراه خود حالا یا حمایل کنه یا کمربندش ببنده. زائد بر این چیز دیگه ای نداشته که قابل ذکر باشه تو روایت. این کمی که کنارش چیز دیگه ادوات اومده، طبیعتاً زین یا ادواتی داره، یه چیز نمدی از زیرش میندازن. عرض کنم خدمتتون که دیگه یه تسمه‌هایی داره، یه عرض کنم رکاب رو بهش آویزون می‌کنن، رکاب ببینید که رکاب اسب به زینش آویزون میشه دیگه، اسب سوار شدیدش وقت من رو سوار شدم خط خیلی نخ این همه خیلی فرق داره، خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. ما خط سوار شدیم چقدر خیلی راحت، خط خیلی همواره، ولی از جیگر آدم کنده میشه کسی وارز نباشه خیلی اذیت کنه.
بعد ببین
با که سوار شدید تونستیم خلاصه کار خیلی اسواری مهارته، همارت مهارت نمیخوره، اسواری مهارته. حال بگذاریم معکون، حالا یه قرینه شم که راوی سراج بوده، سراج به شمشیرساز نمیگن، به شمشیرساز شمشیرساز سوریجی میگن، سراج نمیگن. بله اینجوری استظهار کردن ظهور ضعیفه، ظهور ضعیفه، نه اینکه اصلا ظهور نداشته باشه، ظهور ضعیفه. عرضم به حضورتون که بله اشکال نداره، منتها اشعار به ظهور ضعیف میگن. خب آقای رضا شما چیز دیگه فرمایش دیگه داشتی؟ نسبت به هینه ازن فلحوک
خطت در پیش خب با مخالفت اصولت هست باید به موضوع لست اتفاق بکنیم.
بله
چرا باید اتفاق بکنیم؟ سیر علی یک در اخبار خاصه هم مسئولم دو و عموم به جواد مخالفت رو بود اما وقتی اونجا عموم داریم یه بس تعارض عمومات پیش نمیاد. یعنی وقتی یه مای عموم داریم یک اصل داریم خطابت گفت داریم و چرا دیگه باید اختصار به موضوع لست داشته باشیم؟ بالا درسته بعد شیخ مناقشه میکنم
بله
جواز میدم ولی در همینجا
عموم داریم. عمومی نیست که عمومی هست که میخوام بگن که این عمومش فقط سلاح رو میرسونه. یعنی ببینید از خود نقد میکنه شیخا اول که نه اون تقوی کفاری که توی روایت تو حرف اومده رو میخوام بگم فقط بر مورد سلاح منطبق میشه، بر غیر سلاح منطبق نمیشه. ولی تو یمکن یا چه فرقیه؟
با
کدوم ادعا؟
فقط بر سلاح متقرب میشه تقرب
کن کنه. یه برداشت اولیه اینه که فقط با سلاح هست که دشمن تقویت میشه، با وسایل تدافعی دشمن تقویت نمیشه. یه خورده اخفا هست مشخصه دیگه. خب وسایل تدافعی تقویت دشمن با وسایل تدافعی خب مشخصه اخفایی از تقویت دشمن با سلاحه. ولی خب بعد از تأمل آدم متوجه میشه که حالا درسته اخفا هست ولی واقعا این هم تقویه. خب یعنی دو مرحلهش این طوری میشه، بالاخره باید یه ورشی بر اونم بتراشیم دیگه.
عبارت ترسازی
این کلمه
و عمومی
روایت که میاره
این عمومی آوردن با اون معلدی که میخواد روش تنگیده
آورده
بشه
نمیسازه.
یعنی
موقع از بخاطر عموم اکتفای موزه نسبان چه اشکال داره؟ مثلا بگیه برای واسه چه اشکالی داره؟ نه دیره علاقه، نه دیره علاقه تحریم، قالب تحریم به اصطلاح شدیم. خب حالا ببینید اونجایی که قطع نباشه، اونجایی که علم نباشه، علل قاعده ما دلیل بر تحریم نداریم. خب علل قاعده به صورت قاعده عامه دلیل بر تحریم نداریم. عرضم به محضرتون که اگر بخوایم قالب تحریم بشیم یا باید ادله خاصی که در مورد اصطلاح اومده یا دلیل عامی که در مورد تقوی کفار اومده. حالا تقوی کفار هم با هرچی، با اصطلاح و غیر اصطلاح. اما اصطلاح و غیر اصطلاح دیگه بله 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 عموم که اینجا میگیم یعنی اما اصطلاح و غیر اصطلاح هر چیزی که موجب تقوی کفار بشه. خب بعضی با پوله، پول به کفار میدیم تقویت میشه. بعضی تو با نیروه آدم براشون میفرستیم تقویت میشن. فقط اصطلاح نیست که خودمون هم تقوی میشیم دیگه. وقتی داریم میفروشیم پول در میاد. خب حال دیگه اینجا بعض وقتا اون تقوی که برای کافر حساب میشه در مقابل این تقوی اقتصادی که برای ما حاصل میشه اصلا دوران جنگ و از اصلا پول به هیچ درد نمیخوره. اون که به درد میخوره سیم خارداره رو بده بیاد. پول هزار تا نمیدونم کامیون پولم به شما بدم اونجایی که مین و نمیدونم سیم خاردار اینا احتیاج دارید به هیچ دردتون نمیخوره. تقوی اقتصادی اونم جا تا جا داره. ولی به هر حال اینا دیگه با هم دیگه سنجیده میشه، در شکن میشه رو هم دیگه، مجموعش آدم احساس نتیجه میگیره که یکیش تقوی میشه یکیش تقوی نمیشه دیگه. خب آقا ببینید اینا چی بود؟ وجه آوردیم رفقا برای من بیع آلات تدافعی و طبیعتا ما که قائل به منع شدیم با این یمکن سه تا دلیل آوردیم برای منع، طبیعتا باید برگردیم اون دلیل جواز رو هم جواب بدیم. مجوزین استدلال کردن برای جواز به روایت محمد ابن قیس، یادتونه دیگه حضرت فرمودن بهما ما یکنهما. خب آلات تدافعی رو بهشون بفروش. خب باید برگردیم این رو هم جواب بدیم. این هم شیخ جواب میدن یا آقا روایت محمد ابن قیس اگه یه تأملی بفرمایید اصلا دلالت بر خلاف این حرفی که ما داریم میزنیم نمی کنه. ازش جواز بیعه عرض کنم خدمتتون آلات تدافعی به اعداء دین در نمیاد. قرینش چیه؟ قرینش اینه که این که امام فرمودن که راوی سوال میکنه که سلاح بفروشم یا نه، امام فرمان به ما یکنهما از دیگه ما یکنهما. خب از این که حضرت سلاح رو کنار میذارن، در مورد سلاح هیچی نمیفرمان، سلاح که مورد سوال بوده هیچی نمیفرماین و میفرمان به هما ما یک نهما. خب کنه حضرت دارن یه تفصیلی میدن، تفصیل میدن بین سلاح و ما یک نه. تو ما یک نه میفرمان به، در مورد سلاحی که مورد سوال بوده هیچی نمیفرماین. خب اینجا میگن از تفصیل و قاطع اون لشترکه، پس معلوم میشه حکم ما یک نه با حکم سلاح با هم دیگه فرق داره. موقعی که امام تفصیل میدن فرق میگذارن بین سلاح و غیر سلاح، تو غیر سلاح میفرمان غیر سلاح رو بفروش، خود همین ظهور داره در اینکه سلاح فروختنش جایز نیست، ولی تصریح نکردن امام که لا تبعهم از سلاح، ولی همین که امام فرمان بعهما ما یکنهما یعنی لا یجوز و بیع السلاح منهم. خب از اینم یه نکته استفاده میکنیم. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که امام خواستن که کمتر خون خون ریزی بشه، فرمودن که آلات حفاظتی تدافعی بهشون بفروش ولی اسلحه بهشون نفروش. خب فرق آلات تدافعی اسلحه چیه؟ اسلحه اگه بفروشی میزنن همدیگه رو میکشن، آلات تدافعی اگر بفروشی اینا جونشون حفظ میشه، خونشون ریخته نمیشه. از این قرین هم استفاده میکنیم که این دو گروهی که با هم دیگه درگیر بودن هر دوشون چی بودن؟ مسلمان بودن، خونشون احترام داشته، خونشون محترم بوده و حضرت خواستن که خون کمتری ریخته بشه. بنابراین مسئله در مورد جواز بیع آلات تدافعی به محقون و دمه، به مسلمانه. خب بله مسلمان اهل باطل هستن، مسلمان هم تو مسلمان اهل باطل هستن. خب مسئله در مورد سوالی که از حضرت پرسیده شده در مورد بیع آلات تدافعی به دو گروه مسلمانه، به اعضاء دین نیست، لذا اصلا دلیل اجنبی از مدعا میشه. مدعای ما کجا بود؟ جایی بود که بله بخواستیم به اعضاء دین بفروشیم، میشه الان اعضاء دین نیستن، دو گروه مسلمان با همدیگه خلاصه دعواشون شده دارم همدیگه میجنگن. ملاحظه بفرمایید. و اما روایت و محمد ابن قیسن فلا دلالت الله علی المطلوب، یعنی اجنبی از مدعا است این دلیل. چرا؟ لأن مدلوله ها به مقتضا قرینه این که مدلولش همینه، ببینید شیخ مدلوله ها یعنی زور داره در این دیگه، زور داره، منشأ استظهارش هم میگن. خب میگن روایت محمد بن قیس زور داره، میگن مدلوله، مدلوله یعنی ظاهره در اینه، زور داره، منشأ زورش هم میگن، منشأ زورش چیه؟ این نکته از تفصیل و قاطع آن لشترکه. خب مثلا کسی میپرسه که آقا زید و عمرو کدومشون رو اکرام بکنم؟ میگم زید و حالا نمیگه زید، میگه زید و عمرو اکرام بکنم. طرف از من میپرسه که زید و عمرو اکرام بکنم؟ میگم زید و اکرام بکن. موقعی که میگم زید و اکرام بکن یعنی چی؟ ظهور عرفیش چیه؟ ظهور عرفیش اینه که موقعی که طرف داره تفصیل میده یکی رو جدا میکنه میگه این حکم داره، یعنی دیگری حکم نداره، یعنی در مورد امر اکرام وجوب نداره. اینجا هم اینطور. لان مدلولها به مقتضا ان تفصیل قاطع للشرکه، اینو میگن تفصیل قاطع شرکته، به مقتضا ان تفصیل قاطع للشرکه، لان مدلولها الجواز فیما یکن و تحریم فی غیره، فی غیری البته معکون الفعتین من اهل الباطل، اونجایی که هر دو گروه از اهل باطل باشن. خب هر دو گروه از اهل باطل باشن، تو روایتش هم چی بود؟ روایت محمد بن قیس ببینید، بله فئتین من اهل الباطل که تلتقیان، هر دو گروهشون باطل هستن با هم دیگه درگیر هستن، اینجور نیست که یه گروهشون اهل حق باشن مثلا شیعه باشن، یه گروهشون چی هست مثلا عامه باشن مخالفین باشن، نه بنی عباس و بنی امیه، بنی عباس و بنی امیه با هم دیگه درگیر شدن، هر دو گروه از اهل باطلن. خب که مثال مخصوصش هم هست که زمان حضرات بوده دیگه، بنی عباس و بنی امیه با هم دیگه درگیرن، هر دو باطل هم متخوا، هر دو مسلمون هم مسلمون محقون و دم هستن. میفرمان که الجواز فی ما یکن و تحریم فی غیرهی مع کون الفعتین من اهل باطل. خب تحریم در غیر ما یکن، در فرضی که فعتین هم هر دوتاشون از اهل باطل هستن، بنابراین فلابد با توجه به این قرینه که حضرت توی ما یکن فرمونن جائز، توی غیرش فرمونن تحریم، فلا بد من حمله ها، ما باید حمل بکنیم این اهل باطل رو، الا اهل باطلی که محقون الدم هستن، نه اهل باطلی که مثلا فرض کنید روسی و آمریکا هستن، نه فلا بد من حمله ها. ولی اگر روسی و آمریکا باشن وحشی نداره که فرق بگذاریم بین ما یکن و چی؟ سلاح. خب معلوم میشه چی؟ معلوم میشه اینا اهل حق بودن و حضرت دنبالی بودن که خونریزی کمتری بشه، که فهمیدن ما یکن رو بفروش سلاح رو نفروش.
به طور کلی
وش اینا داره کفارن دیگه، کفار هر چه هم دیگر بکشن به نفع ما، الله مشغل ظالمین به ظالمین. تو قضیه سوریه حضرت آقا به سردار سلیمانی، حالا دیگرانی که دخیل بودن، سفارش اکید کردن که تا میتونید خونریزی کمتر اتفاق بیفته، تا میتونید از هر دو طرف کشته کمتر، حتی اون داعشی هم تا میتونید کمتر اینا کشته بشن، فریب خوردن اینا، مسلمون هستن اینا، سفارش اکید کردن تا اونجایی که میشه خونریزی کمتر بشه. کدام؟ نه دو تا استثار شیخ داره میکنه. کجاش مفهم شد؟ لابده این که حضرت فرق گذاشتن بین ما یکن و خلاصه سلاح، این که حضرت بین این دوتا فرق گذاشتن، فرمودن که سلاح رو نفروش ولی ما یکن رو بفروش. خود همین قرینه است که اینا چی هستن؟ این دو گروه اهل باطل محکون و دمن، مسلمان هستن در مقال محدور و دم، ولی اگه کفار بودن فرق وجهی نداشت که ازت فرق بگذارن. خود همین که ازت فرق گذاشتن کاشف از اینه که اینا چی هستن؟ حضرت دنبال این هستن که خون کمتر ریخته بشه، بنابراین خب خون کمتر هم خون مسلمانی که احترام داره و معصوم نسبتش هست. بفرم مثلا که هنه چه بسیار مستحب هم باشه که اصلا ما یکی بفروشیم که مسلمانی کمتری کشته بشه. فلابد من حمله ها علا فریقین محقونه ی دما از لوکانه. این از لوکانه تحلیل استظهار دومه. ببینید استظهار دوم که داریم میگیم که منظور از این فریقین، فریقینه چیا؟ ما دو تا استظهار کردیم. یه استظهار کردیم که آلات تهاجمی سلاح ممنوعه. از چی استظهار کردیم این رو؟ از قرینه از تفصیل قاتون لشترکه. یه استظهار دوم کردیم که این فریقین هر دوتاشون محقون الدمن. اینا از چی استظهار کردیم؟ از این جمله، از این نکته که از لوکان کلاهما او احدهما محدور الدم لم یکن وجه للمنع من بیع اصطلاحه علی صاحبهی، فالمقصود من بیع ما یکن و منهما. این منهما من متعلق به بیعه، بیع من فلانه، یعنی بیع به فلانی. مقصود از بیع ما یکن منهما به این دو گروه تحفظ و کل منهما ان صاحبی و تترسه به ما یکن. تترس از ترسه، ترس معنی سپر، سپر و از کنان خود سپره دیگه، ترس معنی سپره. کلمه تترس کتاب الجهاد شهر لومه بود به نظرم، لو تتر رسو به المسلمین، که کفار مسلمان ها رو سپر خودشون قرار بدن بیان جلو، آیا میشه این مسلمان هایی که سپر هستن کشت یا نه؟ سرش بحث به این اتفاق. خب و هازا غیرون، خب اینم اگه این شد مدلول روایت محمد بن قیس با این دوتا استثاری که کردیم، اگه این شد دلیل اجنبی از مدعا میشه. مدعای ما چی بود؟ به آلات تدافعی به اعداء دین، یا که اعداء دین نیستن، همشون از اهل دین هن. متو از اهل دین هستن که هر دو گروه هم باطلن، اینجور نیست که یکیشون باطل باشه یکیشون حق باشه، مثلا بنی عباسی باشن که مثلا با شیعه در افتادن، نه اینطور نیست. و هاوا غیر مقصوده فی ما نحن فیه، بل مقصود در ما نحن فیه، در ما نحن فیه این مقصود نیست. ما نحن فیه که بحث چی است؟ بحث بیع ما یکن به اعداء دین. بل تحفظ و اعداء دین ان بعث المسلمین خلاف و مقصود شعاره. این خلاف و مقصود شعاره هست که ما یه کاری بکنیم که اعداء دین از بعث و شدت مسلمین در امان باشند و از مسلمین آسیبشون نرسه. بنابراین فتعدی ان مورد روایه، اگر کسی بخواد از روایت محمد ابن قیس تعدی کنه، روایت رو الغا خصوصیت کنه، توسعه بده، بگه این در مورد اعداء دینم میاد، این نعیم چه قیاس ملفارق، این یشبه القیاس ملفارق. حالا شیخ تعبیر یشبه هم میکنن، شاید مناسب تر بود میگفتم قیاس مع الفارق. خب ولی میفهمون یشبه القیاس مع الفارق، شبیه قیاس مع الفارق.
اگر بین دو گروه از کفار مدورتن جنگ رخ بدهد و فاطمی هست، ما بخواییم سناب بمیشیم که این قرض شارق به عبارت باشد از عدم تحفظ اعضاء دین، ما بشه میتونیم سناب بمیشیم در این حال که اینا بیشتر از هم بکشن؟
چه اشکالی داره؟
خب کل بس اینجا بوده ما نه قصد داریم نه ای ولی ممکنه مامن شهنه این الیوخ صد درده قدیم خود ما
اگر این طور باشه واقعا نه مامن شهنه هی اون عنوان رو بذارید کنار. اگر واقعا جوری است که تقوی علی المسلمین با این اصله پیش میاد، خب یه ظالمی است با یه ظالم دیگه در میفته، اگر اون در اون ظالم پیروز بشه قدرتر میشه و بعدم میاد به جون مسلمین میفته. اینجا نه، ملاکش همینه داستانه. اصلا این نکته خیلی قشنگه. اینجا شیخ خلاف و مقصود اشاره، خلاف و مقصود اشاره، این از یه نکته میشه ازش استفاده کرد. شیخ مقاصد و شریعه رو داره دخالت میده در قضیه. خب مقاصد و شریعه رو داره دخالت میده در حقیقت. ببینید ما قبلا هم عرض کردیم اینجا واقعا عقل به وضوح این رو میفهمه، از جایی است که ولو هیچ روایتی هم نداشته باشیم، خب توی مسئله ولو هیچ روایتی نداشته باشیم، عقل این رو میفهمه که اگر ما یک کاری بکنیم که موجب این بشه که کفار بر علیه مسلمین تقوی پیدا بکنن، این مبغوضیت داره، این مطلوب شارع نیست، این از احکام قطعیه عقله. طبیعتاً اینجایی که عقل حکم قطعی داره، برای فهم روایات هم حتما باید این حکم عقلی توجه بکنید. مامن شعنهی عرض کردم نکته تقویه دیگه، اگر تقوی کفار علی المسلمین پیش بیاد، یعنی نه ما قصد نداریم. بله اگر علم نداشته باشیم، بله درسته، اگر علم نداشته باشیم، علم به اینکه اینا تقوی علینا پیدا میکنن نداشته باشیم، متعالی اونم باز دوباره دقت بفرمایید، علم رو شیخ گفتن همین مقدار که در مزان باشه، علم به این که با این سلاح علیه مسلمین می جنگن نداریم، ولی چی؟ این سلاح اگر در زاغه مهماتشون باشه، با این همین مقدار که در مزنه استفاده است که یه وقت با ما درگیر شدن ازش استفاده کنن، علم نداریم از این سلاح استفاده کنیم، ولی در مزان استفاده است یه وقت با ما شکراب شد و خلاصه درگیر شدن استفاده کنن، همین کافیه برای که صدق تقوی بکنن. نه یا تقویه
دو تا کافر با هم درگیر بشه، ما دیگه نمیشه سلاح بفروشیم، چون مزنش در ارفار وجود داره که این سلاح که الان میخاطر علیه اون کافر،
اگر واقعا اینطور باشه بله نکتهش هست، ولی یه کافری هست ما از جهتش کاملا خیالمون راحته،
احراز شده که فقط اون جنگ استفاده شده،
بله دیگه بعدا علیه ما اینو استفاده نمیکنه، قوت علینا پیدا نمیکنه، اگر واقعا اینطور باشه نه دیگه. ببینید ولعله ولعلا اینم چرا شیخ میگه یوش به حل قیاس مال فارغ، صرف نمیگه قیاس مال فارغ، چی به ذهنتون میرسه؟ من نکته خاصی به ذهنم نرسید. یوش به حل قیاس مال فارغ یعنی من جز ندارم که قیاس مال فارغ باشه، چون میدونید که ما یه بحثی هست بارها تکرار کردیم خدمتتون، بحث تعدی از مورد نص، تعدی از مورد نص گاهی اوقات هست با مناسبات حکم موضوع هست یا به تعبیری القا خصوصیت. خب حالا مناسبت رو که موضوع قبلا گفتیم هم جنبه تعمیمی داره هم جنبه تزریقی داره، ولی القا خصوصیت فقط جنبه چی داره؟ جنبه تعمیمی داره. خب گاهی اوقات تعدی از مورد نص با القا خصوصیت یا مناسبت رو که موضوع، گاهی اوقات با چی است؟ با تنقیه مناطه. اگر یکی از این دوتا باشه قیاس نیست، ولی اگه غیر از این دوتا بشه، خب ما صرفا به خاطر اینکه دوتا مسئله به هم دیگه شباهت دارن، یه حکم مسئله رو به دیگری، حکم مسئله که تو نص اومده به دیگری که در نص نیومده حکم اصل رو به فرض سرایت بدیم، قیاسه. خب همون قیاسه است که نهی شده ازش. منتها خب حالا شیخ اینجا میفرمان که قیاس مع الفارق، یوش به القیاس مع الفارق، ظاهرا یوش به القیاس قیاس مع الفارق، چون یوش به القیاس مع الفارق داریم اینو قیاس میکنیم با اون، در حالی که فارق بین این دو تا وجود داره، یعنی عرف بین این دو تا فرق میبینه. بعضی وقت از القا خصوصیت عرفی است، عدم الفرق عرفیه، عرف بین این دو تا فرق نمیبینه، میشه القا خصوصیت مناسبت و موضوع. ولی اونجایی که عرف بین این دو تا فرق میبینه، خب به این دو تا رو به عرف عرضه کنیم، میگه بین این دو تا فرقه، خب فارق بینشون هست و طبیعتا بخوایم حکم صراحت بدیم میشه قیاس. این یوش که باشه من نمیفهمم چیه.
اتصال می‌کنیم دیگه، اینکه احتمال شدتش نسبت به کفار باشن، اگه اون
خودی
باشه دیگه استصالش از طرف
خب. باطل شه. خب این خوبه، خوبه که از این جهت که ما قطع به اینکه این دو گروه مثلا، یعنی کنه مثلا روایت یه احتماله که یه احتماله که هم نگم، یه احتمال خوبی هم داره که منظور چی باشه؟ منظور دو گروه از کفار باشه، اهل الباطلی که اومده. دوبور از کفار باشه. حالا ما یه قرائنی آوردیم که حملش کردیم بر مسلمین، شاید مثلا دل شیخ خیلی قرص نبوده، شاید احتمال داره که این رو بگیم که مثلا بله اونجا هم حضرت مثلا روایت به اونجا هم سرایت میکنه که حضرت اونجا هم دلشون میخواد خون ریخته نشه. آره اونا مخلوق خدا هستن. البته حالا ببینید چیو؟ یشبهو یعنی شبیه قیاس مال فارقه، یعنی جز ندارن که قیاس مال فارق باشه. یعنی کهنه میخوام میگن که عرف خیلی فرقی نمیبینه بین این دوتا، چه اونجا که دو گروه مسلمان با هم دیگه درگیر هستن، چه اونجا که دو تا گروه کافر با هم دیگه درگیر هستن. خب حتی اونجا که دو تا گروه کافر هم با هم دیگه درگیر هستن، اونجا هم چه بسا بگیم که روایت تعدی به اون مورد هم میکنه و اونجا رو شامل میشه و عرف فرقی نمیبینه و نظر معصوم اینه که حتی اونا هم خون آدمیزاد ریخته نشه مثلا. شاید هم چیزی در ذهنشون بوده. منتها خب البته اگه این حرفم بزنیم یه ادامه‌ای هم داره. ادامه‌ش هم اینه که این دو گروه باطل که با هم دیگه دارن میجنگن سر جنگ با مسلمین رو نداشته باشن. طبیعتا اگه سر جنگ با مسلمین رو داشته باشن، این آلات تدافعی رو بهشون دادیم بعد که جنگشون با هم دیگه تمام شد بخوام میان سراغ مسلمین، خب اون نکته تقوی علی المسلمین پیش میاد دیگه. خب حالا دیگه ولعله لما ذکر لعلی شأن دیگه، این ضمیر شأنه به خاطر این نکته‌ای که گفتیم. من چند دقیقه تمامش کنم دیگه، نمیخوام جلسه آینده بحث جدید نمیخوام شروع کنیم، چند خط دیگه هم بخونیم. لعله لما ذکره به خاطر این نکته‌ای که گفتیم. چه نکته‌ای گفتیم رفقا؟ همین که گفتیم منات تقوی کفار علی المسلمینه. خب این که گفتیم منات در فعلا بحثون در اون مایکنه دیگه، گفتیم منات تقوی کفار علی المسلمینه، استعانت خلاص کفار به این علل مسلمین هست. خب با توجه به این منات، شاید به خاطر همینه که مرحوم شهید توی بحث ما یکن، شهید دو تا بحث داره تو حاشیه قواعدش، یه بحث در مورد سلاح داره که قبلا خوندیم. شهید چی فرمود؟ فرمود کلن چه در حال حرب، چه در حال صلح، چه در حال هدنه، در همه حالات دور تاکیدم که فی کل حالن بهش جایز نیست، چون تقوی کفار علی المسلمین میشه که حالا شیخ هم بهش اشکال کردن. یه حرف دیگر داره در مورد مایکن. تو مایکن مرحوم علامه به صورت مطلق گفته بیع مایکن جایز نیست. شهید اومده چیکار کرده؟ اومده تو مایکن چیز داده، تفصیل داده، فرموده این مایکن در صورت هدنه و عدم قیام حرب جایز بیعش. ببخشید علامه کلن گفته جایز، اسخای میکنم، در صورت کلن گفته بیع ما یکن به کفار و اعدای دین جایزه. شهید اومده قید زده گفته نه کلن نگو جایزه، فقط در حال هدنه و صلح جایزه، در حال آتش بس که فعلا درگیر نیستیم و در حالی که با هم قرارداد صلح بستیم بیعش به اینا جایزه، در حال حرب جایز نیست. لعل شهید اول همین نکته که ما گفتیم تو ذهنش بگه، در حال جنگم، در حال جنگ حتی اگه آلت تدافعی هم بدیم تقوی علی المسلمین حاصل میشه. ولعله لما ذکره، لما ذکره یعنی این که منات تقوی کفار المسلمینه، لما ذکره قید الشهید فیما حکی عن حواشی علی القواعد. خب قید الشهید اطلاق العلامه جواز بیع ما یکن، این که علامه به صورت مطلق گفته بیع ما یکن جایزه، شهید اول این رو مقید کرده، قیده به صورت الهدنته و عدم قیام الحرب، این رو مقید کرده به فرض هدنه و عدم برپا بودن جنگ. یه نکته هم خب این بحث، ببینید سلاح رو گفتیم، آلات تهاجمی، آلات تدافعی رو هم گفتیم. خب یه بحث هم این آخر مطرح میکنه که این حرفایی که ما زدیم در مورد اعدای دین بود. خب به اصطلاح به راهزنا چطور؟ اگر حسام بیگ و مراد بیگ اومدن از شما سلاح خواستن به اینا چطور؟ بفروشیم یا نفروشیم؟ حسام بیگ مراد بیگ یادتون هست که روزی روزگاری نشون میداد قدیما تو آی فیلم هم درد و پخش کرده خیلی فیلم قشنگی بود. راهزن بودن، دو گروه راهزن، یکیشون سردستشون حسام بیگ بود، یکیشون سردستشون مراد بیگ بود. به اینا چطور؟ آیا شیدایی اصلا دوران خودشون هم درد کرد؟ به اینا چطور؟ آیا به قطاع و طریق میشه فروخ یا نمیشه فروخ؟ میگیم که آن نمیشه. ببخشید مقتضای روایات در مورد چه؟ در مورد کفاره، در مورد اعدای دینه. خب مگر اینکه کسی بیاد چیکار بکنه؟ بیاد بگه که عموم روایت توحب که خلاصه حکم دائر مدار تقوی باطل هست، خب تقویت باطل هست، یوهن و به الحق و خلاصه وحن حق تضعیف حق و تقویت باطل معیارش این است، بگیم این فرقی نمیکنه، راهزن هم بالاخره از قبیل باطل هست، اینا کارشون کار باطلی است، لذا روایت توحب شامل اینا میشه و از به اصطلاح به اینها هم جایز نیست که شیخ میفهم وفیه تأملان وفیه تأملان. حالا وجه تأملش هم اینه که این باطلی که اینجا گفته میشه منظور باطل به معنای اعم که هر چیز خلاصه غیر حق و نادرستی نیست، باطلی که روایت توحب گفته میشه، باطل یعنی چی؟ در مقابل حق که منظور دین حق، هر چیزی که در مقابل دین حق، راهزن که بنده خود نمازش هم میخونه، نمازش هم میخونه، راهزنش هم میخونه، بعضا اینطور بودن، خیلی هاشون متدین هم بودن، بله یکی بود تو این فیلم امام خمینی ساخته بودن، راهزن بود، میگفت که من از دیوار مردم که بالا نرفتم، بیخوابی کشیدم، شب روز بیابون بودم، قارت کردم کاروان، از دیوار مردم که بالا نرفتم، نتیجه زحمتمه. بله عبارت رو ببینید، آقا چیز نداره، ثم ان مقتضى الاختصار على مورد النص، این که گفتیم باید اکتفا کنیم مورد النص، و قاعده چی است؟ قاعده جوازه، فقط جایی که نص داشته باشیم میتونیم بگیم ممنوع، حکمون این بود دیگه. خب مقتضای اکتفا به مورد النص عدم التعدی، عدم التعدی الی غیر اعضاء الدین، دیگه نمیتونیم به غیر اعضاء الدین تعدی بکنیم، چون ادله فقط اعضاء الدین رو گفته، که قطاع الطریق، حتی روایت توحف هم چیزی که کفر و شرک و تقویت کنه گفته، اینجا رو پیازداش اضافه کنیم، الا ان المستفاد من روایت توحف العقول، که ادامه روایت توحف العقول هست، او بابون یوهنو به الحق، خب بابی که باش حق تضعیف میشه، باطل تقویت میشه، مقتضا من روایت مستفاد من روایت توحف العقول اناتت الحکمه به تقبل باطل و وهن الحق، فلعله یشمل ذلک، لعل این روایت توحف بگیم که به اصطلاح به خود تاو طریق من شامل میشه، البته شیخ میفهمون فیه تأملان، وجه تأملش هم عرض کردم که منظور از حقی که اینجا اومده منظور حق لغوی نیست، منظور حق یعنی دین حق، باطل هم یعنی چی؟ مخالفت با دین حق، که اگر این یه معنای عرفی هم هستا، یعنی توی استعمالات عرفیه بعض وقتا گفته میشه حق منظور دین حقه، باطل هم گفته میشه چیزایی که مخالف دینه، مخالف اصل دینداریه، نه اینکه کار باطل و معصیت، کس اگه این رو بگه دیگه روایت توحف شامل این نمیشه، فی تعمالا نکتش اینه. یه نکته آخر هم کلمه آخر که بارها اینو براتون خوندیم، نهی در این روایات آیا مفید فساد هست یا نه؟ ببینید آقا نهیتون این روایت ما قبلا به شما گفته بودیم، نهی گاهی اوقات هست میخوره به عنوان خارج، گاهی اوقات میخوره به خود عنوان معاوضه، خب نهی که تو این روایت اومده به خود عنوان معاوضه خورده دوستان، به خود بیع خورده، خب اون جایی که نهی به عنوان معاوضه نخوره، اون جایی که نهی به عنوان معاوضه نخوره، از همون اول با خیال راحت میگیم چی؟ میگیم که این اقتضای فساد، اقتضای فساد معاوضه رو نداره، ولی اون جایی که نهی به خود عنوان معاوضه بخوره، اینجام اینجور نیست که چشممون رو ببنده بگیم معاوضه باطل، نه خیر، اینجام صوری داره، صوری داره، تو مطارح مرحوم شیخ بحث کرده، سه چهار فرد براش مطرح کرده، در بعضی از فروضش میگیم فاسده، ولی در بعضی از فروضش فساد رو نمیپذیریم، مثلا تو همین مانحنفی بیعی که نهی که اینجا به بیع خورده، خب نهی که بیع خورده، بیع اینجا از این روایاتش استفاده میشه که بیع خصوصیت نداره، خب دقیق بفرمایید، مثلا بیع وقتن ندا، شبیه بیع وقتن ندا است، بیع خصوصیت نداره، بیع وقتن ندا برای چی معنی اون انه وزر البیع؟ برای که چی؟ برای که نماز جمعه رو شما تحت شعاع قرار دادید، نماز جمعه رو رها کردید، اینجا بیع خودش خصوصیت نداره، مهم اینه که اسلحه دست کافر قرار بگیره، کافر تقویت بشه، حالا چه با بیع باشه، چه با هبه باشه، چه با چی از خونم صدقه باشه، هر چی میخواد باشه، خب معیار اینه، لذا اگه عنوان بیع هم میاد بیعش خصوصیتی نداره و معیار اینه که کافر استیلاء بر اسلحه پیدا بکنه، لذا عنوان بی ولو اینجا اومده ولی عنوانش خصوصیتی نداره، لذا نهی ازش هم نهی مفسد نیست. البته خب فقها دو گروه شدن، بعضی گفتن که نه، همین مقدار که ما میدونیم شعار مقدس راضیه به این کار نیست، راضیه به این که ما خلاصه یه جوری سلاح رو به دست کفار برسونیم راضیه به این نیست، طبیعتاً بیعی هم که با امضای شارع رسمیت پیدا میکنه با امضای شارع تصحیح میشه، شارع همچین بیعی که اثرش اینه که کار حرامی اتفاق بیفته، اصطلاح در از دشمنان دین قرار بگیره، همچین بیعی رو شارع امضا نکرده. خلاصه این که بعضی‌ها خواستن بگن این بیعی که اینجا اومده شبیه بیع وقتن نداره، بیع خصوصیت نداره، پس ولو در ظاهرم نهی خورده به عنوان معاوضه، ولی مثل اونجایی هست که نهی به عنوان معاوضه نخورده. این لا تبه یعنی لا تقبل کفار، ضرول به یعنی چی؟ یعنی اجتماع او فی صلات الجمعه، معنیش اینه. خب لذا اینم میشه مثل اونجایی که به عنوان معاوضه نخورده و مفید فساد نیست، مگر اینکه خب این اخبار باب، مگر اینکه کسی بگه میخوام از روایت توعف استفاده کنیم، روایت توعف چی؟ درسته بیع نبود توش، خب عنوان چی داشت؟ عنوان در مورد بیع، در مورد تجارت هم داشت، سوالی نگم بیع نبود، عنوان تقوی باطل، تقوی کفر و شرک بود تو روایت توعف. خب عنوان تقوی کفر و شرک بر به اصطلاح ما یکن به ادای دین صدق میکند، صدق میکند، این یک. و ثانیا روایت توحف گفته بودیم که سیاقش سیاق چی هست؟ سیاق حکم وضعی، یعنی علاوه بر این که حکم تکلیفی رو میرسونه، حرمت تکلیفی، حرمت وضعی رو میرسونه، که حالا چندین بار تو از اول سال تا الان گفتم دیگه تکرار نمی کنم، دو روز پیشم گفتیم. بنابراین با روایت توحف میتونیم اینجا با ظاهر روایت توحف میتونیم ممنوعیت ثابت بکنیم، که ملاحظه بفرمایید تو بحث قبلی که بحث اعانه بود شیخ روایت توحف رو گفتن فی دلالت تأمل، ولی اینجا تعامل نمیکنه شیخ، دلالت روایت توحف بر فساد رو میپذیره، اینجا تعامل نمیکنه. نکتهش هم چیه؟ همون چیزی که سر کلاس بارش فکری شد و نهایتاً به نتیجه رسیدیم، اونجا بحث اعانه بود، بحث روایت توحف تقویت کفر و شرکه، یعنی اعانه کفار و مشرکین علی الاسلامه. خب ما اون رو بخواستیم چیکار کنیم؟ سرایتش بدیم به مطلق اعانه علی الاسلام. خب این مشکل بود، اگه بخوایم اعانهش بدیم به مطلق اعانه بر اسم، بگیم مطلق اعانه بر اسم عرض کنم موجب حرمت بی میشه و موجب فساد بی میشه، این مشکله. ولی اینجا مورد اتفاق خود مورد هست. خب ببین ما همیشه موقعی میخوایم یه روایت رو به مورد دیگر سرایت بدیم، یا باید اون مورد دیگر اولویت باشه که میگیم فهوا مفهوم اولویت، یا مساوی باشه که عرف الغا خصوصیت بکنه، اونجایی که اون مورد دیگر عدوان باشه، ضعیف‌تر باشه، اینجا دیگه الغا خصوصیت عرفیه نمیشه، عرف سبعت نمیده. اونجا مورد روایت توحف، مورد روایت توحف تقوی کفار اعانه‌ای بود که نتیجهش میشد تقوی کفار علی المسلمین. خب ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ می‌خواستیم این رو به اعانه‌ای بر شرابسازی و اعانه‌ای بر نمیدونم عرض کنم خدمتتون که کارهای حرام دیگه است سرایت بدیم. خب این اون کجا و این کجا؟ خب از اون نمیشه به این سرایت داد، اون اقوا رو روایت گفته حرامه، شما می‌خواید از اقوا رو باش حرام بکنی، این چی؟ همچین سرایتی دور از ذهنه. ولی اینجا نه، اصلا خود مورد روایت تو حرفه اعانه ای است که نتیجهش میشه تقویت کفار و مشرکین علیه مسلمین، لذا اشکال دیگه شیخ اینجا نمی کنن. فلا مستند لهو یعنی للفساده سوا ظاهر خبره تو حرف العقول الوارد فی بیان المکاسب صحیحته والفاسده والحمدلله والله العالم. اصل کار یادم رفت بخونم، ببخشید. والله العالم، والله العالم هم نگفته شیخ، والله العالم هست خدا فقط عالمه، بقیه همه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. دلالت بر تأمل. خدا چرس یه صلوات بفرستیم. الله حالا شما یه سوال بفرستیم، بخواد سوال بپرسی سیه، بخواد بری بری راحت باشید، بری دیگه، امروز دیگه نمیخونیم، امروز دیگه نمیخونیم، بحث جدید
از شنبه شروع
کنیم. نه نه، چهار شنبه یا مو شروع شنبه برای شروع سنگینه،
پس یه شنبه ها
جاید. آقا انو استالس، انو استالس دو جد بابا، نو استالس کلش فردا میخونیم دیگه، چهار پنج صفحه از کلش فردا میخونیم، ساده است، چیز نداره. این حال ندارم، کارم دارم.